سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. محمد محمد. خب هم تبریک میگیم خدمت دوستان تولد حضرت را، و همچنین تبریک میگیم ورود به ماه رجب را، و انشالله بهرمند کامل باشیم از برکات ماه رجب و در هیاهوی مباحث سیاسی گم نکنیم اون تقوای الهی را. در عین اینکه مباحث سیاسی توجه بهشون و دقت درشون از وظایف مؤمنین است که باید حساسیت داشته باشند در مباحث سیاسی و توجه به اون، ولی به گونه‌ای نشود که جهتی از جهات وجودی انسان غلبه بر جهات دیگه بکنه و اونها رو به ضعف بکشونه. ماه رجب ماه عبادت بیشتر است، توجه و تقوای مضاعف است. انشاءالله خدای تعالی به ما توفیق بدهد که در این ماه رحمت و عظمت الهی توجه بیشتری به جانب حق بکنیم و رعایت بیشتری در تقوای الهی داشته باشیم. حتما دوستان به کتاب شریف مفاتیح در اعمال ماه رجب و اذکار اون و استغفارات و اوراد و اذکار او حتما رجوع بکنند. بحث ذکرهای مختلفی که در این ماه اولیاء الهی در مراقبت به دوستانشون و به مؤمنین میدادند توجه بشود. استغفارات صبح و شام، سوره قل هو الله احد که به خصوص در این ماه خواندن 10,000 سوره قل هو الله احد در سرتاسر ماه که به طور متوسط روزی مثلا 300 خورده ای میشود تا 10,000 محقق شود، و اگر امکان 10,000 سوره قل هو الله احد نیست، 1,000 یا 100 او فراموش نشود در کل ماه، و نمازهایی که در این ماه وارد شده بالاخره باید جانبه، و روزهایی که در این ماه وارد شده بالاخره باید جانب الهی رو در این ماه که جزء ماه ولایت به عنوان ماه ولایت محسوب می شود، که شهر شعبان ماه رسالت است و ماه مبارک رمضان ماه خدای تبارک و تعالی است، این مدخل ورودی رو که توحید از اینجا آغاز می شود رو فراموش نکنیم، و الا در ماهای بعد جبران سخت میشه. لذا شروع کارمون رو در رجوع به حق تعالی از این ماه قرار بدیم عملا، و توجه ویژه داشته باشیم. کتاب شریف المراقبات رو حتما در کنار دست داشته باشیم. فرمایش حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه رو مد نظر داشته باشیم که به کتاب اقبال در اعمالش نسبت به این سه ماه که وارد شده توجه ویژه بکنیم. ایشون می فرمودن که خوب انسان در این ماه ها به خصوص کتب ادعیه و اون چه که در اعمال ما هست رو در دم دست داشته باشه، تا هرگاه میل پیدا کرد و هرگاه وقتی داشت رجوع بکنه، تا اینکه نکنه دور از دست بودن سبب محرومیت بشه. تا بخواد انسان مقدمش رو فراهم بکنه که دم دست بشه، گاهی فوت بشه از انسان و یادش بره. دم دست داشته باشه تا خود این بهانه‌ای برای رجوع بیشتر رو مهیا بکنه. انشاءالله خدای تعالی به هممون توفیق بهره‌مندی بیشتر رو و تذکر به همدیگر رو در این که در این ماه استفاده بیشتر بکنیم. خوب دوستان گاهی با همدیگه، اونهایی که ارتباط بیشتری دارن، گاهی با هم قرارهایی رو در بهره‌مندی از این ماه قرار بدن، بعضی از ادعیه رو مقید باشن حتما با هم، حالا نه در کنار هم، نه یعنی عهد کنن با هم که این ادعیه رو اللهم انی اسالک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات امرک، مثل این دعای عظیم که خیلی دعای عظیمی است و ادعیه دیگری که در این ماه وارد شده انشاءالله بهرمند باشه. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم وارد بحثی میشیم که چند جلسه است در اون بحث، آیات 63 تا 74 سوره بقره و جلد اول المیزان بحث فلسفیش تمام شد. رسیدیم به بحثی که بحث در حقیقت علمی و اخلاقی بود. در این بحث علمی و اخلاقی ایشون یک بحث جامعه شناسی در رابطه با بنی اسرائیل مطرح می کنند. یعنی در اینی که یک بحث علمی و اخلاقیه، در این حال یک بحث اجتماعی هم هست. اولین نکته که می فرمان این است که در قرآن کریم از همه امت ها بیشتر امت بنی اسرائیل ذکرش به میان آمده و از همه انبیا بیشتر موسای کلیم ذکر شده. موسای کلیم با 136 بار ذکر نام او اولین در حقیقت رکورد را در بیان ذکر انبیا در قرآن کریم به خود اختصاص داده. پس از اون ابراهیم خلیل با 69 بار یا اگر 60 بله با 69 بار ابراهیم خلیل بله فی تسعته و ستین مال ما داره مشمو شاید اصلاح کردن ها، مال ما داره فی تسعته و ستین 69 بار 69 حالا بالاخره 69 یا 66 خیلی حالا دو سه بارش در 69 بار در قرآن اومده. بعد ایشون میفرماید که با اینکه ابراهیم خلیل اساس دین حنیف بر دوش حضرت بوده و مبین دین حنیف بوده 69 بار اومده، ولی موسای کلیم 136 بار اومده و نزدیک دو برابر ابراهیم خلیل ذکر از موسا شده. این توجه میکنه ایشون به این ذکر و این میفرماید که بیان دین حنیف که نبی ختمی مبین او بود توسط ابراهیم محقق شد، اما پیاده شدن این مسئله با توجه به لجاجت قوم بنی اسرائیل و اون عناد و حسگرایی که قوم بنی اسرائیل داشتند، اون انکباب در ماده که داشتند، پیاده شدن این دین حنیف با مشکلات شدیدی در زمان موسی علیه السلام مواجه شد که باعث شد پیاده شدن اون حقایق معرفتی در عمل به در حقیقت ذکر بیشتری نیاز داشته باشد، به خصوص با توجه به این که این جریان فقط تاریخ نیست. اگر میخواست فقط ذکر تاریخ باشه میگفتیم خب 130 مثلا 6 بار و 69 بار این خب مربوط میشه به تاریخ، اما نه، جریان قرآن چون هدایتگریه امته، این 69 بار و این 136 بار حکمتی در اون در حقیقت نهفته است که بعدیشون میفرماید که عیناً نیاز به اون مسئله‌ای که ابراهیم خلیل مطرح می‌فرمود و نیاز به اون جواب‌هایی که موسی علیه السلام در مقام پیاده شدن اون احتیاج بهش داشت به همین نسبت در امت ختمی محقق است. لذا ایشون می‌فرماید امت ختمی و به اصطلاح کفار عرب، حالا امت ختمی تعبیر برای اینجا بگیم امت ختمی نه، بگیم کفار عرب که مقابل حضرت بودن، چون اون قوم بنی اسرائیل بودن، پیروان موسی بودن که این مانع تراشی ها رو میکردن، اما در این حال قوم موسی در اینجا میفرماید کفار عرب عیناً خصوصیاتشون خصوصیات قوم بنی اسرائیل بود. یعنی این خصوصیات تشابهش باعث شدش که در قرآن 136 بار ذکر موسی میشه غیر از جریانات بنی اسرائیل که اون هم اکثر الامم ذکرنه. یعنی در قرآن اکثر الامم ذکرن کی هستش؟ یعنی این امت بنی اسرائیل و قوم بنی اسرائیل از زمان در حقیقت یعقوب سلام الله علیه شروع میشه که به ابراهیم خلیل هم منتهی میشه که یعقوب اسرائیل الامه به عنوان اونها ذکر میکنن و بنی اسرائیل که فرزندان یعقوب میشن، این میاد تا عیسی علیه السلام رو هم شامل میشه که بنی اسرائیلن که با عیسی هم در حقیقت، و همچنین میاد تا زمان یهودی که در زمان نبی ختمیه اکثر الامم هم ذکرن بنی اسرائیله. مرحوم علامه میفرماید که بنی اسرائیل خصوصیاتشون خیلی شبیه خصوصیات کفار عرب بود، لذا قرآن کریم به این مسئله چون مواجه بود با کفار عرب به این مسئله خیلی پرداخته. حالا بعد تحلیل میکنه خصوصیات کفار عرب رو، خصوصیات بنی اسرائیل رو که چه خصوصیاتی داشتن. خصوصیات بنی اسرائیل از مهمترین خصوصیاتشون که میفرمان امروز هم همین خصوصیت رو دارن، حسگرائی شدید اینها بود. یعنی اینها توقل در ماده داشتن، انکباب در انکباب رو کردن شدیده که به غیر نبینه، نبینه با رو نگن، وقتی که این در آتش اینها رو با رو میندازن، این انکباب رو کردن شدیده، انکباب در ماده داشتن، توقل در ماده داشتن. و این توقل و انکباب در ماده و حسگرایی شدیدشون که حالا اینها، حالا مکتب‌های امروزی بسیاری زاده همین نگاهه، حالا اسم‌های مختلف بذارن، چه بذارن در حقیقت آمپریست بذارن، چه پوزیتیویست بذارن، هر کدام در حقیقت نوعی از متولدات اینه، حتی به نگاهی لیبرالیست بذارن در مسائل چیزی که حالا بیان میشه، می‌بینیم تشابه در این مسائل هم هست که زاده همین نگاهه که وقتی انکباب در ماده دارد، توقل در ماده دارد، به غیر از ماده حقیقتی نمیبیند، به غیر از ماده اصلا تصدیقی ندارد. وقتی تصدیقی به غیر از ماده نداشت و اون چی که از حس در رابطه با ماده به دست میاد به غیر از این تصدیقی نداشت، خود به خود انسانیت، فضائل اخلاقی، اعتقادات و معارف رو به افول میره، اینها خود به خود نازل میشه و ساقط میشه و همه تصدیقات در حد تصدیق در چی میشه؟ در ماده میشه. بعد ایشون این رو تحلیل میکنه، یه تحلیل جالبی. این قسمت اولش رو که من آمار رو عرض کردم دیگه خدمتتون عرض نمیکنم، فقط میفرماید که بنو اسرائیل اکثر الامم لجاجن و خصامن و ابعدهم من الانقیاد للحق کما انه کان کفار العرب الذین ابتلی بهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی هذه الصفه فقد آل الامر در کفار عرب الی ان نزل فیهم ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دیگه به جای رسیدن که دیگه از مورد خطاب واقع شدن هم اینها چی هستن؟ مهر خورده برشون و مورد خطاب اصلا اثر نداره، هر خطابی نسبت به اینها بی اثره. بعد میفرماید که ولا ترا رذیلتم من رذائل بنی اسرائیل در قسوت و جفوت، یعنی قساوت قلب، چون رو به ماده آوردن دنبالش چی میاد؟ قساوت میاد، دنبالش جفا میاد. چرا؟ چون ماده اون حالت غیبوبتش از همدیگه، اون عدم تلاؤمش با هم دیگه، اینا همه دنبالش چی هستش؟ خصوصیت مادی در دل میشینه، قسوتش و جفتش کم کم میشه خصوصیت انسان. انسانی که محبت محسوس در دلش جا میکنه، خصوصیات محسوس هم ناخودآگاه در درونش چی میشه؟ در درون او جا میگیره. این برای ماده عیب نیست که سنگ سخت باشد مثلا، اما برای یه دل سخت بودن چی هستش؟ عیبه. اگر دلی به سمت ماده گرایش پیدا کرد و سختی و قسوت سنگ در درون او پیدا شد در اثر تمایل، این سختی خود ببینید ماده گراها ملایمت تو وجودشون کمتره، ملاطفت و محبت تو وجودشون کمتره، اینها مال اون است که این ملایمت و ملاطفت و در حقیقت محبت رو در درون اون محبوبشون کمتر میبینن. یعنی میبینه امروز محبوبش در دست کسی دیگری است، پس فردا در دست دیگری است، روز دیگری در دست دیگری است، باکش هم نیست. این دنیا خلاصه چی هستش؟ یک زنی هزار شوهره، میلیارد شوهره، باکش هم نیست که امروز همسرش این باشد یا او باشد. این خصوصیت برای کسی که تمایل به اونم پیدا میکنه ایجاد میشه، لذا این جفوت، این جفاکاری در وجود او نهادی نمیشه. اینا رو ساده نگیرید، شعار نگیرید. این محبوب انسان هرچه که میشه خصوصیت اون محبوب در وجود انسان جا میگیره. اگر انسان مثلا به درختی نگاه میکنه و در فصل بهار این درخت شکوفه هایی که از اون درخت بیرون میریزه دل او رو به خودش مشغول میکنه، این خصوصیت سخاوت در درون او ممکنه چی بشه؟ ممکنه در حقیقت فعلیتش بیشتر بشه. لذا یک کمالی برای موجودات در عالم هست که اون کمال رو اگر بدون در نظر گرفتن حدش انسان بتونه ببینه، او میتونه برای انسان خصوصیت کمال باشه. لذا همه عالم آیه است، همه عالم راهنماست. اما اگر نه، این کمال رو تو چی دیدی؟ توی این حد دیدی، این میشه در حقیقت برای انسان جفا، میشه قساوت. این حالا تعبیرش جای خودش میاد. لذا میفرماید که تمام قسوت و جفوت بنی اسرائیل و رذائلی که در بنی اسرائیل بود، مما ذکره القرآن الا و هو موجود فیهم، یعنی این بیانی که قرآن کرده و این تاریخی رو که استشهاد کرده مال این بوده که متحلی به او داشته، مال این بوده که اینها به او آراسته بودن. آراسته در به اصطلاح مثل یبشرهم دیگه، یعنی بشارت میدن در گاهی در به عذاب علی. آراستگی نه به معنای کمال، آراستگی در اینها وجود داشت، در اینها این خصوصیات رذائل بوده. و کیفکان فانت اذا تاملت قصص بنی اسرائیل المذکوره فی القرآن و ام انت فیها و ما فیها من اسرار اخلاقهم وجدت انهم کانو قوما غائرین فی الماده مکبین علی ما یعطیه الحس. اینها غور در ماده داشتن. یه موقع هست انسان از ماده استفاده میکنه، یه موقع آمال آرزوش میشه ماده. تمام آرزوهاش اگر بپرسن چیه، رسیدن به این ماده است. غائرین، غور کردن، فرو رفته. غائرین فی الماده مکبین، اون در فرو رفتن در ماده، اینم مکبین رو کرده به چی؟ علاما یعطیه الحس من لذائذ الحیات السوریه. البته انسان خودش هم میتونه خودش رو محک بزنه ببینه که چقدر از این خصوصیات بنی اسرائیل در نگاه مادی و توجه به حس در درونش وجود داره. حس یک وسیله ادراکه، اما توقف در حس مذمومه، نه اینکه حس مذمومه. حسگرایی مذموم نیست، اما توقف در حسگرایی مذمومه. و الا انسان اون کلام مشهور، کلام بسیار دقیقی است که من فقد حسا فقد علما، که حس رو خدای تعالی که خلق کرده این رو وسیله کمال قرار داده. انسان همون جوری که جسمانیت الحدوثه، جسمانیت العلم هم هست، یعنی در علمش هم چیه؟ از جسم آغاز میشه. تمام کمالات و اون فضائل اخلاقی هم از کجا آغاز میشه؟ از حس آغاز میشه. یعنی کمالات انسان هم مطابق با وجودش، چون کمالات از وجود نشأت میگیرن، همون جوری که وجودش از حس آغاز میشود، کمالات وجود هم از حس آغاز میشود. لذا همه اونها وجودش و کمالاتش آغاز از حس هست، اما توقف در حس ندارد. همون کلام مشهوری که حالا من دلم میخواست این رو پیدا بکنم، حالا اگه دوستان این رو پیدا کردم، من تو کلامش، کلامات شهید مطهری دیدم. ایشون میفرماید هنر حرکت در خیاله، ولی کن دین حرکت از خیاله. یعنی هر دو مبدعشون خیال هست، اما هنر حرکت از خیال و در خیاله، ولی دین حرکت از خیاله، ولی منحصر به خیال نمیشه، عبور میکنه از خیال و خیال رو پشت سر میگذاره دین. لذا اگر گاهی اون نهی هایی که در دین نسبت به اون جاهایی که اوج خیال گاهی صورت میگیره و اونها رو تخطئه میکنن، مال این است که توقف در خیال خودش انسان رو از انسانیت ساقط میکنه. اگر هنر برای هنر شد، انسان از انسانیت چی میشه؟ ساقط میشه. چون هنر یه وجهی، یه شأنی، همچنان که اگر حس برای حس شد، انسان از انسانیت ساقط میشه. لذا شهید مطهری میفرماید که غرب تونست تو 2300 سال بعد از جریانات رنسانس بیاد چیکار بکنه؟ بیاد خیال رو و هنر رو جای اون معناگرایی و اون طلبه در حقیقت مسائل ماورایی که انسان داشت و وجودش 2300 سال اینا رو قرار بده. اما اینها هم عمد دارد، اینها هم زمان دارد. انسان به جایی میرسد که احساس میکنه دیگه اینها هم اشباعش نمیکنه. اون چیزی که انسان رو میتونه اشباع بکنه، اون حقیقتی است که تمام جهات وجودی انسان به اون نیاز داره و اشباع میکنه او رو. و هنر مرتبه ای از وجوده، و توقف در هنر هم مثل توقف در حس زمان داره، و زمانش که سپری بشه دیگه او مطلوبیت نداره انسان. لذا میبینید که میرسه به جایی که انسان در هنر به پوچگرایی میرسه. چرا؟ چون هنر وقتی قایتی نداشت خودش، خودش شد قایتش، نهایتش گاهی به پوچگرایی میرسه که گاهی قایت نویسندگان یا نقاش‌ها یا در حقیقت نمیدونم حالا اسم‌های مختلفی که تو مکتب‌های هنری برای این میگذارن، دیگه اینها خودش نتایجی است که از همون فکر حسگرایی محض تو هنرگرایی محض هم همون تفکرات خود به خود در این مرتبه محقق میشه. حالا طول ندم که دوستان خودشون متخصص مباحثن، ما بی خودی وقت دوستان رو نگیریم. میفرماید که فقط کانت هذه الامه لا تؤمن به ماوراء الحس، این امت بنی اسرائیل به ماورای حس ایمان نداشت. ولا تنقاد الا الى اللذت والکمال المادی، اینها فقط منقاد لذت گرایی و کمال مادی بودن. و هم الیوم کذالک، امروز هم همین جوری هستن. دقیقاً لا تن، اینها منقاد نبودن، اطاعت نمی کردن، میل نداشتن الا الى اللذت والکمال المادی. الان جهان غرب، ما که میگیم جهان غرب، نگید حالا تو بین غرب متدینین هم زیاد، او جداست. ما جهان غرب رو به عنوان یک نگاه فکری، نه نگاه مکانی، نگاه فکری که هر ممکنه تو شرق کسی باشه این نگاه رو داشته باشه، غرب به عنوان جایگاه این نگاه فکری، نه به عنوان همه افراد، به عنوان جایگاه. و شرق هم به عنوان نگاه چی؟ اون نگاه ماورایی، که این دوتا اصطلاحه. البته ما این تقسیم بندی رو به عنوان مکانی قبول نداریم، به عنوان در حقیقت همین بحث جایگاه. این نگاه در حقیقت مادی، لا تنقاد الا اللذت و کمال المادی، امروز همه تصمیم ها بر همین اساسه. دنبالش می فرن و هازشن هو الذی سیر عقلهم و ارادتهم تحت انقیاد الحس و الماده، عقل تحت حس و ماده در میاد. یعنی به جای اینکه حس و ماده تحت قوه بالاتر که عقلن قرار بگیرن، ابزار بشن برای عقل، عقل میشه وسیله برای چی؟ ابزار میشه برای حسگرایی. لذا این میشه در اختیار حس. وقتی که عقل در اختیار حس قرار گرفت، اون موقع این عقل تبدیل میشه به وهم و این وهم عقل ساقط میشه. وقتی تبدیل شد به وهم، اون موقع این وهم دزدی با چراغه. یعنی اگر حیوانات حسگرا هستند، در خدمت اونها وهم قرار نگرفته، این وهمی که عقل ساقطه، که اونها رو بخواد ممتاز بکنه، سیطره بده، مکر براشون ایجاد کنه، توقل در ماده ایجاد بکنه، این امکان دیگه براشون نیست، این توانایی نیست. اما در بحث در حقیقت انسان، وقتی که عقل ساقط که وهم میشه در خدمت حسگرایی قرار میگیره، اون موقع میبینید این خیلی عظیم میشه. به هیچ مرتبه از حسگرایی قانع نمیشه، به هیچ مرتبه از توقل در ماده این قناعت نداره. برای راه به دست آوردن ماده، راهکارهای بسیار پیچیده‌ای رو به کار میگیره که اصلا در توان در حقیقت لذا میبینید کارش به جایی میرسه که انحرافات اخلاقی و انحرافات مادی ایجاد میشه. یعنی یغیر الخلق ایجاد میشه برای لذت بیشتر. لذا اون کاری که حیوان هم براش پیش نمیاد که جنسی به جنس مقابل خودش و موافق خودش التزاز پیدا کنه در مقابل جنس مخالف، این در غرب چون وقتی که این میل شدت پیدا میکنه، این قوای وجودی او نامتناهی طلب بود، اما وقتی در خدمت حس قرار گرفت و این حس به طریق فطری و غریزیش و جبلیش اشباع کننده نمیشه، نمیتونه در حقیقت این توان نامتناهی رو برای او اشباع کنه، چون این توان نامتناهی برای جهات دیگر بود، میفته به انحراف. وقتی افتاد به انحراف و حیطه‌های ممنوعه و حیطه‌هایی که تو نظام فطری و غریزیش اصلا نفرت داشت، میرسه به جایی که هر چیزی که غیر قابل تصور باشه اصلا و تو نظام اولی و نگاه اولی منفور باشه، برای او ملتز میشه، چون دیگه به لذت‌های عادی التزازش تام نمیشه، دیگه بهره‌مندیش از او تمام شده، به او دیگه نمیتونه التزاز تام داشته، یه چیز جدیدی میخواد. اون چیز جدید میشه در حقیقت چی؟ انحرافات. یغیر الخلق، اون از نظام خلقت خودشون رو تغییر دادن و به جهات میشه امروز این که رسمی بشه، قانونی بشه یه چیزهایی که در حقیقت از و بعد از اینم بعد چیزهای بالاتر. یعنی فکر نکنید که تا همینجا تمام میشه، یعنی بعد از این هم اون چه که برای ما الان غیر قابل تصور باشه، چون این توان نامتناهی است، در خدمت ماده و حس قرار گرفته و این ماده و حس امکان اشباع توان نامتناهی رو نداره. این باید با تمام مراتب تقسیم میشد، چون نشده این قطعا انحرافات و تغییر خلقهای عظیمتری محقق خواهد شد تا اون نگاه حس پرستی رو بیشتر اشباع بکنه. از انواع ظلم گرفته، از انواع جنگ گرفته، از انواع انحرافات گرفته. اگر گاهی در مثلا امپراتوری های روم سابق مثلا مینداختن چند تا از این عبدهاشونو به جون هم و اینها می جنگیدن، کشته می شدن، اینا لذت می بردن، حالا امتها رو میندازن به جون هم، میشنن نگاه میکنن لذت میبرن، میشنن نگاه میکنن کشته بشن، هزاران هزار کشته بشن لذت میبرن. اینا انحراف از خلقه، اینا لذت گرایی مادیه. یعنی فکر نکنید که اینا خلاصه همش فقط بحث حفظ خودشونه، بسیاریش سرگرمی هم برای اینها هست که لذت ببرن. هرچند ایشالله اینها میشه همه اون سرمایهی که امتها رو علیه اینها زنده و بیدار میکنه و اون بیداری هم به دنبال این هست و این وعده الهیست که هرگاه به تغییر خلق کسی رو آورد، خدای تبارک و تعالی اراده میکند براندازی اونها و هلاکت اونها رو. دنبال این نتیجه انشالله باشیم، بلکه تو زمانی باشه که ما ببینیم انشالله. میفرماید و هذا الشأن هو الذی سیر عقلهم. این سیر عقلهم و ارادتهم، چون اراده تابع عقل دیگه. ما وقتی میگیم تصور، تصدیق، درسته؟ هر موضوعی رو تصور میکنیم، تصدیق میکنیم به فائدهش. وقتی که این رو حکم کردیم که لازمه برای ماست، اراده محقق میشه، شوق مؤکد و اراده. لذا سیر عقلهم، اگر همه تصدیقات اینها شد تصدیق چی؟ مادی، حسگرایی. اگر اینجوری شد تمام اراده های اینها میشه چی؟ در حد اراده‌ای که به ماده مرتبط میشه، تمام قواعد ماده حاکم میشه در اراده های اینها. لذا میفرماید سیر عقلهم و ارادتهم تطه انقیاد الحس یوجب لهم ان لا یقبلوا قولا الا اذا دل علیه الحس و ان کان حقا. اگرچه این قول حق باشد اما اگر حس بر او دلالت نکرد قبول نمی کنن. و انقیاد الماده اقتضا فیهم ان یقبلوا کل ما یریدو او یستحسنه لهم کبراءهم. هرچه که بزرگانشون حسن دونستن. منتها بزرگان اینا کیا هستن؟ ممن اوتی جمال الماده و زخرف الحیات. این خیلی بحث دقیقیه. الان تو نگاه لیبرالیستی کی در حقیقت رکورد دار میشه در کارها؟ کسی که از یک جهت مادی قابل لمسی برخوردار باشه. اسمش میره تو کتابهای مثلا نمیدونم رکوردهای گینس، نمیگن همچین حرفی رو؟ از یک نگاه مادی یک قدرت. حالا این قدرت ممکنه، ببینید اینها انس دادن به ماده و توقل در ماده و تصدیقات مادی، اینا کار شده است روش، یعنی روی این مسائل دقت شده است. حالا یک کسی سبیلش مثلا چی باشه؟ مثلا چند متر بشه، این اسمش میره تو اونجا. یک کسی نمیدونم چندین سال باشه، از ابتدا تا حالا حمام نرفته باشه. یک کسی باشه نمیدونم ابروشو چه کار کرده باشه. یک کسی باشه ثروتمندترین باشد. ببینید همش چی هستش؟ همش عنوانهایی هستن که زخرف حیاته، زینت حیات. حتی بعضیش زشته، زیبا نیست به طریق عادی، اما این میشه چی؟ این میشه همون عقلی که تحت سیرورت حس قرار گرفته. حالا اگر کسی عمرشو صرف کرده، سبیلشو در حقیقت تابیده تا شده مثلا چند متر، این کجاش زیباست؟ این چه زندگی بهره‌منده که این میشه خبر، همه رسانه‌ها میبرن تو برد اینو مطرح میکنن. یک آدمه که حیوان هم این خصوصیت رو نداره، حیوان هم وقتی ناخونش داره بلند میشه، حیواناتی ناخون دارن، این میسابن به جایی تا این ناخون آزارشون نده. این حیوانیت متراکم میشه در حقیقت رکورددار انسانی و این به عنوان یک الگو مطرح. رکورد یعنی الگو شدن، وقتی میشه به عنوان یه الگو. حالا ببینید الگوها رو چی من، این میشه زخرف حیات، این میشه جمال دنیا، این میشه کبرا اینها، بزرگان اینها. یعنی اگر رکوردهای گینس رو بشمارن، کسی که در حقیقت بیشترین خوردن براش محقق شده. خب بابا گاو که بیشتر از این میخوره، این چه رکوردیه؟ کسی که نمیدونم توی شب بیشتر مثلا چه کرده، خب بابا خوک که بیشتر از این میکنه، این چه رکوردیه که دامنگیر ما شده، ما هم میخونیم به عنوان یه خبر. اینا خلاصه یه نگاه مادی است که اینجا ایشون داره دادش در میاد که میفرماید که لا بله و این کام یستحسنه لهم کبراهم ممن اوتی جمال الماده و زخرف الحیات و این لم یکن حقا، اون که حق بود رو چون مادی نبود نمیپذیرفتن، این که حق نیست اما چون مادی است میپذیرن همینا. فانت جزالک فیهم التناقض قولا و فعلا، بین قول و فعل اینها دنبالش تناقضه، چون اینها تو نگاهشون نامتناهی طلب بودن، فطرتشون نامتناهی طلبه، اما عالم ماده محدود و تناهی داره، لذا تناقض تو قول و فعل ایجاد میشه و دشمنی به دنبالش خواهد آمد. دنبال این تناقض زد و خورده دشمنی است، چون اشباع نمیکنه عالم ماده محدود قوای نامتناهی را، لذا دشمنی و دنبالش کینه میاد. بعد میفرم و فهم یزمونه، بعد دنبالش این است که اینها وقتی که میرسن به مسائل معارف، یه راه تخطئه معارف رو این قرار میدن، میگن تقلید و تبعیت تو هر چیزی باطل است. فهم یزمونه کل اتباعین به اسم انهو تقلید. خب وقتی که این رو کوبیدن که تبعیت تقلیده و تقلید باطله، دقت میکنید؟ تبعیت تقلیده و بعد میرسه وقتی به انبیا، وقتی میرسه به کتب الهی، تبعیت از انبیا میشه یه تبعیت و تقلید. این تبعیت و تقلید رو، هر گونه تبعیت و تقلیدی رو اینا مضمون میدونن. فهم یزمون کل اتباع به اسم انه تقلید و ان کان مما ينبغي اذا کان بعیدا من حسهم، اگر از حسشون دور بود، هر چند این در حقیقت درست باشد، مما ينبغي باشد، این رو در حقیقت مضمون میدونن. و یمدهون کل اتباع به اسم انه حظ الحیات و ان کان مما لا ينبغي، هر تبعیتی رو که تو حس در حقیقت نمود داشته باشه، این تبعیت حسیه رو، این رو در حقیقت ممدوح میتونن، هرچند که مما لا ينبغي باشه. لذا میبینید که انواع ماهواره‌ها و انواع کانال‌ها قرار میگیره بر یک امرهای منحرف جنسی که اینها در حقیقت غیر ممدوح هم هست، اما چی هستش؟ با حسگراهی اینها رو چی میدونن؟ اینها رو در حقیقت مما ينبغي میشه براشون. و این کان مما لاین اذا کان ملائما لهوساتهم الماديه، برای اون هوسهای مادی اینها وقتی ملایم شد، همه اینها رو تجویز میکنن، همه اینها رو پسندیده میدونن. و قد ساعدهم على ذلك و اعانهم عليه، چرا بنی اسرائیل این خصوصیت رو پیدا کردن؟ این یه بیان بسیار زیبایی است که حواسمون باشه که این خودش میتونه تو ارتباطات اجتماعی یه جوری بروز بکنه، تو ارتباط یه خانواده میتونه یه جور بروز بکنه، تو ارتباطات شناختن خصوصیات یک فرد میتونه یه جور بروز بکنه. میگه چرا اینها اینجوری شدن؟ میفرماید قد ساعدهم، این خصوصیات تو وجود اینها قدرش وجود داشت اما کمک کرده این قوتش. قد ساعدهم على ذلك و اعانهم عليه مكسهم الممتد و قطوف و قطونهم الطويل، این که اینها در خلاصه این مدت طولانی مکس کردن و قطون اون وطن گرفتن و قرار داشتن طویل اینها به مصر، تحت استذلال المصریین، اینا وقتی تحت تبعیت اون قبطیا بودن، اینها خصوصیتی پیدا کردن که این خصوصیت در اثر استذلال شدید اینها وقتی رها شدن، وقتی که در اون مدتی که تحت استذلال بودن هیچ نمیتونستن نفس بکشن و حرف بزنن، وقتی که رها شدن، این رها شدن از تحت اون سیطره و استذلال باعث شده بود که اینها منفجر بشه نظام وجودیشون و دیگه به هیچ چیزی غیر از اون که چشمشون میدید و حسشون به اون میرسید به راحتی تن ندن. میخواستن حالت چی داشته باشن؟ پرخاشگری داشته باشن نسبت به اون استذلال. میخواستن حالا خودشون رو مستقل نشون بدن، آزاد نشون بدن در مقابل اون استذلال. لذا چون میخوان خودشون رو آزاد نشون بدن در مقابل اون استذلال، حالا اومدن هر تبعیتی رو چی میدونن؟ که تبعیت به تمام وجود داشتن قبلا، هیچ قدرت نفس کشیدن نداشتن قبلا، اون تبعیت مطلقه رو که به دست موسی علیه السلام و خدای تعالی اونها رو آزاد کرد، نجاتشون داد، انجیناکم، این نجات اونها، حالا اومدن چیکار میکنن؟ این رو تو این طرف بیاده میکنن، افراد شدن در وجودشون تحت استذلال اونجا، حالا کشیده شده به چی؟ کشیده شده به پرخاشگری این طرف که هیچ چیزی رو قبول نکنن، هیچ تبعیتی رو زیر بارش نرن، به راحتی چیزی رو قبول نکنن مگر چشمشون. البته این نگاه که انسان چیزی رو نباید به راحتی قبول بکنه یک فطرت الهیه. این که انسان بدون علت نباید چیزی رو بپذیرد فطرت و غریزه الهیه. اما این که اون چرا که نمیپذیرد، اون چرا که علتش رو میخواد علت رو مادی ببیند، این غریزه الهی نیست. اینا انحرافشون در این بود، یه غریزه الهی رو اووردن توی جهتی که چی بود؟ تو جهتی که اون محدودیت داشت. علتیابی اصل خوبیه، تبعیت کل انسان حر است و هیچ کسی بر کسی ولایتی ندارد مگر اینکه خدای تعالی این ولایت رو قرار داده باشد، و الا هیچ کسی در نظام وجودی انسان شناسی اسلام هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت ندارد مگر احراز شود به دلیل ولایت. دقت میکنید، با دلیل این ولایت احراز شه و الا همه انسان ها آزاد هستند. این اصل درستی هم هست، ما هم قبول داریم، جزء نظام انسان شناسی اسلام هم میدونیم. اما اینا آوردن این نگاه رو تو چی؟ تو این که هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت ندارد مگر ماده حکمی بکند بر این، مگر ماده برتری بدهد این رو بر این، که این حالا ثروتی داشته باشد، قدرتی داشته باشد. اما موسای کلیم که این قدرت مادی در حقیقت نمیخواست بر اینها با قدرت مادی در با اینها برتری داشته باشه، اینا زیر بار موسی نمیرفتن، اینا زیر بار هارون نمیرفتن، چون با قدرت مادی نمیخواست با اینها. لذا با اینها کوه طور رو خدا بر سرشون چیکار میکنه؟ میاره سایه میافکنه. لذا این همه معجزات حسی و مادی رو خدای تعالی بر اینها ایجاد میکنه تا آیه و بیانه بشه به همون چیزی که قبول دارن، آغاز بشه از اون جایی که اینا قبول دارند، اما منحصر نشه، مرتبط بشه به خدا. بعد میفرماید که وقتونهم الطویل به مثل تحت استزلال المصریین و استرقاقهم و تعذیبهم یسومونهم سوء العذاب و یذبحون ابناهم و یستحیون نساءهم و فی ذلکم بلاء من ربهم عظیم و بالجمله فکانوا ذلک صعبة الانقیاد. اینا خیلی زیر بار نمی رفتن، صعبت الانقیاد بودن. لما یعمرهم بهی انبیاءهم و ربانیون من علمائهم من ما فیه صلاح و معاشهم و معادهم. چون انبیاء دعوت می کردن، دعوت یک امر عقلیه، انبیاء شمشیر نمی گرفتن می گفت بگن که این کارو بکن، انبیاء پول نمی دادن بگن این کارو بکن تا ثروت و قدرت باعث حرکت بشه. اینا اگر اینجوری بود راحت زیر بار می رفتن، اما چون اینجوری نبود، با دعوت بود، اینا فهم دعوت نداشتن. البته این که میگیم نسبت به قالبشون ها، و الا بین اینها انسانهای فهیمی، اوصیاء موسی، مؤمنین به موسی، اونها هم بودن، منتها داره قالب رو بیان میکنن. و میفرماید که و سریعت اللحوق الا ما یدعوهم المقرزون و المستکبرون منها. خیلی زود به اونچه که مستکبرین و مقرزون بیان میکردن، خیلی زود تحت تأثیر قرار می گرفتن. ببینید بچه ها تو خانواده ها حواسمون باشه، این نسبت فقط یه جامعه شناسی اقوام نیست، توی جامعه توی خانواده هم همین نسبت سرایت داره. اون عدالت، اون اعتدال در تربیت باعث میشه که یه موقع که از خانواده بیرون میره، این یک دفعه به راحتی مقرضون و مستکبرین نتونن او رو تحت در حقیقت چی قرار بدن، یا انغمار در ماده، تشویق‌های مکرر مادی، تنبیه‌های مکرر مادی که انغمار در ماده. دقت می‌کنی؟ اینها هم عرض کردم این بحث فقط یک بحث اجتماعی به معنای قومی و قومی نیست، بلکه به معنای فرد و خانواده و اجتماعات کوچیک هم مطرح میشه و معنا پیدا میکنه. دیگه حالا خودتون تطبیق کنید. وقد ابتلیت الحقیقه والحق اليوم بمثل هذه البلیه البلیه بالمدنیه الماديه. همین مشکل امروز هم در جامعه امروزی ایشون میفرماید مطرحه. اتحفها الیها عالم الغرب، که این تحفه عالم غرب بوده. فهیه مبنیت القاعده علی الحس والماده فلا یقبل دلیل فی ما بعد عن الحس ولا یسأل عن دلیل فی ما تزمن لذت مادیت حسیه. هر جا لذت مادی حسی هست دلیل نمیخوان، به راحتی میپذیرن، چون مطابق در حقیقت هوس انسانه، اونجا دلیل نمیخواد انسان، به راحتی میپذیره. فاوجب ذالکه، وقتی به اینجا رسید، ابطال الغریزه الانسانیه فی احکامها. کم کم انسانیت و اون احکام غرایز انسانی میمیرد، فطرت انسانی کم کم تو ارتباط با این در حقیقت جامعه‌ای که اینجور توش رواج پیدا میکنه کم کم فطرت‌ها میمیرد. دیگه فطرت زنده که لذا میدید به راحتی نسل‌های بعدی اصلا مسلم میگیرن این رو، به راحتی قیام نمیکنن، لذا بیدار شدن خیلی سخت میشه. بعد و ارتحال المعارف العالیه، وقت میبینید که از جهت معارف عالیه و اخلاق فاضله چی میشه؟ اینها رخت برمیبنده، چون دیگه اینا جای ندارن. همه زخرف حیات بود. من بیننا فسار یحدد الانسانیه بالانهدام و جامعت البشر به اشد الفساد و لیعلمون نبعه بعدهین. زود باشد که این خبر این آشکار شود که چه نتایجی در پی خواهد داشت و اراده حق تعالی در مقابل این چه خواهد بود. عرض کردم تو جامعه غربی هم استزلالی که برای مصریین در اونجا ذکر شد، استزلالی که اینها در تحت تبعیت از دین کلیسا و اون فشاری که کلیسا بر اینها آورده بود در قرون وسطا، اون شدت باعث شد که وقتی که این جهش قرون وسطا بعد قرون وسطا رنسانس محقق شد، یک دفعه مثل جریان مصری مثلا بنی اسرائیل که از تحت در حقیقت استزلال مصری آزاد شدن، افراط در توکل در ماده محقق شد. عقل گرایی ابتداعا وسیله شد در نجات از قرون وسطا و بعد عقل گرایی تبدیل شد به علم گرایی و بعد علم گرایی تبدیل شد به حس گرایی. یعنی اینا سیری که در حقیقت تو این مسئله مثل این میمونه که این حقیقتی که منفجر شده، این هنوز داره چیه؟ به سرعت خودش در دور شدن از اون حقیقتی که افراد شده بود و متعادل دیده نشده بود، داره هنوز دور میشه به جایی برسه که بنبست بخوره و برگرده، که البته حالا این تلیعه هایی از او داره دیده میشه. اما خوب تا این عمومیت پیدا بکنه که از در مقابل دین عقل رو علم کردن، با عقل با دین مبارزه کردن در اون زمان، دینی که تخطئه میکرد عقل رو. دیدن بهترین وسیله برای تخطئه دین چی هستش؟ عقله. که همه لذا عقل گرایی از اون جایی که بیکن و دکارت در حقیقت با عقل گرایی اومدن به مبارزه چی؟ اومدن به مبارزه با دین. بعد عقل گرایی خودش مقهور شد در مقابل علم گرایی و بعد علم گرایی خودش مقهور شد در مقابل حس گرایی. یعنی علم گرایی تبدیل شد به این انفجاری است که به سمت چی داره میره؟ توکل در ماده و دور شدن از ساحت‌های دیگر انسان، تا میرسه به جایی که این دشمنی و کینه وقتی به اوج خودش رسید، ناامیدی به اوج خودش رسید. حالا تعبیری که گنون میکنه در کتاب سیطره کمیت و علائم آخر زمان تعبیر خوبی است، میفرماید که کمیت به جایی میرسه، کمیت یعنی حس گرایی، به جایی میرسه که به اون انتهای کمیت میرسه و بعد عالم منفجر میشه و به سمت در حقیقت اون کیفیت گرایی و ظهور حضرت که نتیجه این هم میشه. اینم نتیجه بحث خوبی اونجا مطرح میکنه که الانم گنونیسم به عنوان یه مکتب، به عنوان سنت گرایی در مقابل مدرنیته، یکی از مکتب های سنت گرایی در مقابل مدرنیته در غرب گنونیسمه که در کانادا و آمریکا و بعضی کشورها حالا نهضتیه برای خودشون، هرچند اونم گاهی تو بعضی از آموزه هاش افراط در یه مسئله رو دارن، تقدس گرایی افراطی که گاهی اون هم چی میشه؟ اون هم الان آقای نصری هم که سید حسین نصری که الان کتاب می نویسه و ایرانی هم هست، یکی از مدعیان گنونیسمه و یکی از مدعیان سنت در مقابل تجدد و مدرنیته تو غربه، که البته اون افراط گنون هم گاهی اون نتیجه اعتدالی رو در پی نداره. یعنی همون جوری که غربیا گفتن اگر ما میخوایم دین رو کنار بگذاریم باید با تمام جهات صحیح و سقیم دین مبارزه بکنیم، و الا اگر بخوایم اون حملمون رو فقط به جهات غلطش سوق بدیم و جهات صحیحش رو استثناء بکنیم، هماهنگی و همراهی ایجاد نمیشه و امکان نداره. همه رو کوبیدن تا راحت تر بشن. در همین مسئله اگر ما بخوایم مدرنیته رو با همین نگاه بکوبیم، با همین نگاه بخوایم پیش ببریم، البته نتیجه به دنبالش درست ایجاد نمیشه. این استیفاء البس میمونه ان شاء الله برای ما. این فصل حالا خودتون بخونید، من دیگه تطبیقش نمیکنم.